با سلام و روز بخیر، نوبت صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال مارک میلی، لویدرستیز اردوی ایالات متحده، میگوید امکان خاتمه جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده میشود و سازمان نظارت حقوق بشر از ایران خواسته تا ارقام دقیق قربانیان و بازداشت شدگان موج تظاهرات اخیر در این کشور را اعلام کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفته‌وار را تا دقایق دیگر میشنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین در ولسوالی امام صاحب کندز 15 غیر نظامی را کشت. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر تیم وست اندیز را امروز ادامه میدهد و معترضان عراقی دیروز کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. تفصیل خبرها. در انفجار عصر دیروز ماین کنار سرک در ولسوالی امام صاحب کندز 15 نفر ملکی به شمول زنان و کودکان جان باختند و دو تن دیگر زخمی شدند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی کندز، شب گذشته گفت
15 کسان شهیدان شویدی چه پا شهیدانو که شپگ میرمن یو نارینا او شپگ کموم رنجونه او دو حلکان شامل دی او تده ترچنگ یو نارینا هم شامل دی او دو نور ملکان هم زخمی شویدی.
آقای مرادی می افزاید که این افراد به خاطر یک عروسی از ولسوالی خان‌آباد به امام صاحب رفته بودند و ماین از سوی شورشیان طالب کارگزاری شده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در پیام توییتر خود نوشته که کشته شدن زنان و اطفال او را غمگین ساخته و این رویداد را محکوم می کند. مقام های محلی ولایت سرپل میگویند انفجار یک موتر بم در این ولایت 13 غیر نظامی را زخمی ساخته است. محمد نور رحمانی، رئیس شورای ولایتی سرپل، دیشب بر رادیو آزادی گفت اگر نیروهای امنیتی افغان جلوی این موتر بم گذاری شده را نمی گرفتند، ممکن ده‌ها تن در این رویداد جانهایشان را از دست می دادند. او در مورد وقوع این رویداد گفت
یک موتر نو جیپ مملو از مواد انفجاری که حدوداً 1500 کیلو مواد انفجاری در او جا بجا شده بود، از آدرس مخالفین میخواستن که به داخل شهر سرپل وارد بکنن، انفجار بتن که خوشبختانه از طرف نیرو امنیتی در قریه خانقاه ملکی دستگیر شد و همزمان او در اونجا انفجار یافت.
به گفته آقای رحمانی در اثر انفجار این موتر چندین خانه مسکونی واقع در نزدیک محل رویداد تخریب شد که در نتیجه به شمول 6 طفل و 4 زن 13 تن زخمی شدند. کس یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی سرحدات افغانستان را به خاطر از نزدیک نظارت میکنند که در این کشور به شمول تروریستان خارجی مسائل زیاد وجود دارد. آژانس خبری تاس روسیه گفته است سرگی لاوروف این سخن را در نشست دیروز وزرای خارجه و دفاع و رؤسای امنیت ملی این کشورها گفت. کشورهای آسیای میانه به خاطر فعالیت گروه دولت اسلامی و داعش در شمال افغانستان بارها ابراز نگرانی کردند. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در بازدید اخیر خود از ننگرهار اعلان کرد که گروه داعش در این ولایت ریشه کن شده است. مقامات ننگرهار هفته گذشته ادعا کردند که بیش از 700 نفر از جنگجویان داعش با خانواده هایشان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. 15 نفر از پیلوتان، معلم پیلوتان و نشان زنها پس از دوره آموزشی 3 ماه در لوای هوایی قندار دیروز فارغ شدند. اعلامیه مقام ولایت قندار گفته این فارغان به ارتباط هلیکوپترهای آمریکایی نو بلک هاک UH-60 آموزش دیدند. تورن جنرال عبدالرازق شیرزای، قمندان لوای هوایی قندار و مشاوران ماموریت حمایت قاطع ناتو در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود اشتراک کردند. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر وستندیز را امروز ادامه میداد. تیم وستندیز به بتنگ خود ادامه خواهد داد. این بازی که با بتنگ تیم افغانستان دیروز آغاز شد، تیم رقیب در آن هنوز دست بالا دارد. تیم افغانستان در بتنگ خود بازداز دادن امه بازی کنان 187 رنز ساخته است. این مسابقات در شهر لکنوی اند جریان دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. استرا محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کار جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز این کشور جلسه دایر می کند. این محکمه دیروز به حکومت یک روز مهلت داد تا توضیح دهد که چرا دوره کار این جنرال را تمدید کرده. اگر این اقدام در جلسه امروز محکمه تصویب شد، جنرال باجوا در وظیفه خود باقی خواهد ماند. دوره کاری جنرال باجوا در ماه آگوست گذشته سوی صدر اعظم عمران خان 3 سال تمدید شد، اما استرا محکمه استدلال می کند که طبق مقررات نظامی استعفای لیدرستیز امکان دارد به تعویق انداخته شود یا صلاحیت های وی محدود ساخته شود، اما تمدید دوره کاری وی در این مقررات ذکر نشده و کدام وضعیت در اصولنامه نظامی در این مورد وجود ندارد. و معترضان عراقی دیروز قنصلگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. منابع ملکی در نجف و پلیس گفتند که مظاهره‌چیان به این قنصلگری حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. منابع گفتند کارمندان قنصلگری قبل از حمله محل را ترک گفته بودند. رسانه‌های دولتی عراق دیروز گزارش دادند که مقامات کم بدتر از این حادثه برگشت و گذار قیودات وضع کردند. تظاهرات در برابر فساد اداری، بالا رفتن نرخ‌ها و بیکاری در عراق از دو ماه به این سو ادامه دارد که در آن از کشته شدن 340 تن تا هنوز گزارش شده. پایان سرویس خبری. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. جنرال مارک میلی لیدرستیز اردوی ایالات متحده میگوید فرصت گفتگوهای موفقانه صلح نسبت به گذشته بیشتر است. او دیروز وارد افغانستان شده. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میخواهد موضوع بازداشت و گزارش دفال مدنی لوگر در باره استفاده جنسی مزنون از شاگردان در چند مکتب لوگر از سوی یک کمیسیون عالی رتبه و سی بررسی شود.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجع کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته ولې په دغه ترکیب کې باید داسې مدني ټولنې د معرف وزارت او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید پکې وي.
شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون بود. در مورد افزایش چشمگیر قتل های هدفمند در ولایت پروان از محل گزارش داریم.
پدر ما همیجا آمدن ترور کردن رفتن. کلام وظیفه کلام چیزی نداشت.
ساعت 3 بجه معترض که لکی دو نفر آمدن اینمیجا برادر ما روانه خونشان دادن جایشان. شهید کردن رفتن.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت ایران خواسته تا ارقام دقیق قربانیان و بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در این کشور را اعلان کند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
امروز در سطح پانتون کابل ما مجموع 96 دپارتمنت تحصیلی در سطح لیسانس داریم که مجموع تعداد محصلای ما در این برنامه های روزانه و شبانه ما در سطح لیسانس به 24,000 محصل میرسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه هفتم ماه قوس 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 28 نوامبر 2019 میلادی. فرشتانگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش هامان. طور که پیشتر هم گفتم، لوی درستیز اردوی ایالات متحده گفته است امکان پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود. جنرال مارک ملی دیروز به گفته خبرگزاری رویترز به افغانستان سفر کرده و گفته که فرصت گفتگوهای موفقانه صلح نسبت به گذشته بیشتر است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
لوی درستیز اردوی امریکا میگوید امکان پیشرفت در گفتگوی صلح برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود. جنرال مارک میلی گفته است که او که در 18 سال گذشته با افغانستان سر و کار داشته، فکر می کند که امکان رسیدن به نتایج مثبت از طریق مذاکرات نسبت به هر وقت دیگر بیشتر است. جنرال میلی در ماه سپتامبر گذشته رئیس کمیته مشترک لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا گماشته شد. او گفته است اگر بخت یاری کند، ما در آینده نزدیک مذاکرات موفقانه خواهیم داشت و رسیدن به نتیجه مثبت به کار و تلاش نیاز دارد. شورشان طالب اخیراً دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان را با سه عضو مهم خود تبادله کردند. این استادان که یکی از امریکا و دیگری از استرالیا بود، در سال 2016 در کابل اختطاف شده بودند. این انکشاف آرزوی اثرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان را احیا کرد، ولی موانعی وجود دارد، چون از یک سو طالبان نمی‌خواهند که با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو کنند و از سوی دیگر جنجال‌های انتخاباتی ادامه دارد و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با گذشت دو ماه از برگزاری آن هنوز هم اعلان نشده است. گفتگوی مقامات آمریکایی بر رهبری زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر پس از اینکه چندین ماه ادامه داشت، در ماه سپتامبر گذشته قطع گردید. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اعلان کرد که ملاقاتی را که قرار بود با رهبران طالبان در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن داشته باشد و گفتگو با آنها را لغو ساخت. قبل از لغو گفتگوها، جانبین به یک توافقنامه نزدیک شده بودند. اما دو منبع طالبان به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که مقامات عالی رتبه آمریکا تلاش‌های خود برای اثرگیری گفتگو در دوحه را آغاز کردند. یکی از رهبران طالبان به رویترز گفته است که طی تماس‌های غیر رسمی روی پلان اثرگیری گفتگوها کار می‌شود. جنرال مارک میلی گفته است که تماس‌ها جریان دارد. اردوی آمریکا ماه گذشته گفت که با خارج ساختن 2000 سرباز خود از افغانستان، شمار نیروهای آمریکایی در این کشور به 12 تا 13 هزار عسکر کاهش یافته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا گفته است که شمار سربازان را به 8600 نفر کاهش داده می‌تواند که با این رقم می‌توان مأموریت مبارزه علیه تروریسم را ادامه داد. جنرال مارک میلی لوی درستیز اردوی امریکا گفته است که هنوز کدام تصمیم درباره کاهش سربازان اتخاذ نشده، ولی امکانات متعدد به شمول پایین آوردن رقم سربازان به 8600 نفر وجود دارد.
شنیدید که جنرال مارک میلی لوی درستیز اردوی ایالات متحده که بر اساس گزارش رویترز دیروز به افغانستان رسیده، در مورد اثرگیری گفتگوهای صلح با گروه طالبان ابراز امیدواری کرده. اما رویترز نگفته که آیا آقای میلی در سفرش با مقامهای افغان دیدار خواهد کرد یا خیر. در مورد تلاش‌های صلح، سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیروز در توییترش نوشت که یگایت به رهبری عباس استانگزی معاون دفتر طالبان در قطر به روز چهارشنبه با رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان و یک روز پیش از آن با مارکس پودزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در دوحه دیدار کرده است، اما در مورد این دیدارها جزئیات ارائه نشده.
رادیو آزادی ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اما تو که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میخواهد موضوع بازداشت و گزارش که دفاع مدنی لوگر درباره استفاده جنسی مزنون از شاگردان چند مکتبی ولایت با رسانه ها شریک ساختن باید از سوی یک کمیسیون عالی رتبه وسیع اما جانبه بررسی شود. موسی محمودی و احسان الله امیدی بعد از آن که چند روز نزد اداره امنیت ملی بودند، روز چهارشنبه رها و به یک جای مصون انتقال یافتند. باز هم سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که موضوع بازداشت فعالان مدنی لوگر و گزارشی که آنها از استفاده جنسی مزنون از شاگردان در چند مکتب ولایت دادند از سوی یک کمیسیون عالی رتبه همه‌جانبه بررسی شود. این کمیسیون می‌گوید که هرچند رئیس جمهور بررسی این موضوع را به لوی سارنولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع ساخته، ولی نهادهای دیگری هم باید در این ترکیب شامل ساخته شوند. شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون می خواهد که موضوع جدی بررسی شود. رئیس جمهور در پیام توییتر خود این موضوع را به کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی راجع ساخته است، ولی در این ترکیب باید تنها کمیسیون و سارنوالی نباشد، بلکه جوامع مدنی، وزارت معارف و حتی اعضای از کمیسیون حقوق بشر پارلمان هم در آن اشتراک داشته باشند. آقای مشکور به خاطر رهایی موسی محمودی و احسان الله حمیدی از قید اداره امنیت ملی از رئیس جمهور سپاسگزاری کرد. این دو فعال مدنی لوگر روز پنجشنبه هفته گذشته پس از آن بازداشت شدند که یافته های تحقیق را درباره کودک‌آزاری در ولایت لوگر با رسانه ها در میان گذاشتند. امنیت ملی افغانستان گفت که آنها پس از نشر این گزارش با تهدیدها روبرو بودند و به جای مسئول انتقال شدند. سپس اداره امنیت ملی ویدیوی از اعتراف موسی محمودی و همکار وی احسان الله حمیدی را شریک ساخت. آقای محمودی در این ویدیو اظهار پشیمانی کرد و گزارش را که درباره کودک‌آزاری در مکاتب لوگر تهیه کرده بود اشتباه و ناقص خواند، اما روشن نشد که این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل از بازداشت این دو عضو جامعه مدنی لوگر ابراز نگرانی کرده بودند. بازداشت آنها بر علاوه واکنش داخلی و عکس العمل شمار از دیپلماتان خارجی از جمله سفیر آمریکا در کابل نیز روبرو شد. جان بس رفتار اداره امنیت ملی با این فعالان مدنی را شبیه روش ادارات استخباراتی شوروی سابق خواند. موسی محمودی و احسان الله حمیدی هنگام بازداشت شده بودند که راهی ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بودند. رئیس جمهور افغانستان برخورد ریاست امنیت ملی با این دو فعال مدنی را نادرست خوانده است. پاتریشا گوسمن مسئول بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر به روزنامه واشنگتن پوست دیروز گفت که بازداشت فعالان مدنی که سوء استفاده جنسی از اطفال توسط مقامات و معلمین را افشا ساختند به مثابه کشتن پیام رسان است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ریاست سارنولی استیناف ولایت پروان گفته در جریان سال جاری خورشیدی نزدیک به 100 تن در این ولایت به قتل رسیدن که بیشتر آن قتل‌های هدفمند بوده است. خانواده‌های قربانیان ابراز نگرانی کرده و از حکومت می‌خواهند تا جلو قتل‌های هدفمند در این ولایت را بگیرد. برخی مقام‌های محلی فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول را باعث افزایش این قتل‌ها در پروان می‌خوانند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای فرد شروع میشه که پدرش را اخیراً در قتل‌های هدفمند از دست داده.
پدرم هم شهید شده در خانه خواهم پدر می باشه که پدر یک چیزی لقمانان میاره. او به ما رسیدگی نمیشه. ما از دولت میخواهیم که امی قاتل ما را هر چی زودتر به پنجه قانون بسپاره.
محمد فیصل 20 ساله که پدرش را در نتیجه حمله مسلحانه سوی افراد ناشناس از دست داده است، یکی از ده ها عضو خانواده های در ولایت پروان است که به خاطر از دست دادن عزیزانشان به اثر قتل‌های هدفمند در این ولایت سوگوارند. پدر این نوجوان محمد آقا نام داشت، از باشندگان قریه شاکای ولسوالی بگرام که در گذشته وابسته به حزب جمعیت اسلامی بود و در این اواخر از سوی افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله به قتل رسید. محمد فیصل میگوید پدر وی به کار فعالیت‌های زراعتی اشتغال داشت و با هیچ فرد و جناحی خصومت شخصی نداشت.
پدرم همیجا آمدن ترور کردن رفتن، کلام وظیفه کلام چیزی نداشت. مسئله غیر مسئول همه روزه تیر و بیر میشن، اما نه حکومتی است نه کلام پوسته است که وارا سر رایشان بگره. میخوایم از دولت کمی جلو همی قضایا گرفته شود که یکی قماندان میزنن یکی ملک میزنن.
محمد سالم یکی دیگر از قربانیان این موارد از ترورها در ولایت پروان است که وی در گذشته قماندان جهادی بود و حدود 2 ماه قبل در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در یکی از ساحات مرکزی این ولایت به قتل رسید. محمد آصف برادر این قماندان جهادی در مورد چگونگی ترور برادرش این گونه حکایت دارد.
ساعت 3 بجه معترض که لکی 2 نفر آمدن اینمی جا برادرم را وانا خونشان دادن جایشان شهید کردن رفتن. همین قبلا برادرم مجاهدین بود در مقابل طالبا یک مدت جنگید قماندان بود، بعد از این که دولت در کابل رفت بعد از این دیگه سلاح را به زمین مانده به خانه بود که هیچ کسی خصومت ندارد. ما میخواییم که قاتل برادر ما دستگیر شد و 5 قانون سپرده شود.
از نظر برخی از منابع مسئول این قتل ها به خاطر در ولایت پروان هدفمند خوانده میشوند که اکثر مواردیان از قبل پلان شده به نظر میرسند. آماری را که ریاست سارنوالی استیناف ولایت پروان از این قتل‌ها در اختیار دارد، در جریان سال جاری خورشیدی حدود نزدیک به 100 نفر به قتل رسیدند که بیشتر قربانیان کسانی هستند که هدف گرفته شدند. مهربان شیرزاد رئیس سارنوالی استیناف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مجموعا از شروع سال ما به تعداد 92 قضای قتل داشتیم که از طرف سارنمولی تحت رسته ای قرار گرفته. طبعا یک قضایا بوده که امو مراحل قانونی را که باید قضایا محول محاکم زی صلاح شود اجداد صورت گرفته و قضایی هم بوده که مجرمینش از ساحه فرار بودند.
ترور یک سارنوال در منطقه دولانه ساحه نزدیک به مرکزی پروان، ترور یک قاضی در شهر چاریکار مرکز پروان، ترور ملک قریه جل نوروز از ساحات مرکزی این ولایت از نمونه های این موارد از قتل های هدفمند گفته می شود که به تازگی در این ولایت رخ داده و کسی مسئولیت این رویدادها را تا حال به دوش نگرفته است. با این وضعیت مردم در ولایت پروان به خاطر افزایش تهدیدات امنیتی از این رهگذر نگرانی دارند. از نظر شورای ولایتی پروان جریان این تهدیدات امنیتی و افزایش قتل‌های هدفمند حداقل 2 عامل دارد: یکی حضور گسترده گروه‌های مسلح غیر مسئول و دیگر ضعف و بی‌کفایتی مسئولین حکومتی محلی این ولایت است. موجب شورش عضو شورای ولایتی پروان:
در پروان قتل‌هایی که صورت می‌گیرد در قدم اول افراد مسلح غیر مسئول است که همچه قضا را مرتکب می‌شوند و گذشته از ضعف ارگان‌های محلی ماست.
با این حال حکومت محلی پروان میپذیرد که ادامه قتل‌های هدفمند در این ولایت حتی به آنان نیز نگران کننده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
قسمت قتل‌های هدفمند که ما هم این موضوع را با دولت مرکزی در تماس بودیم که ما قسمت تامین امنیت دولت پروان مشکل داریم، باید تغییرات بیه که خوشبختانه این تغییرات آمد و قسمت پلیس و امنیت دستاوردهای خود هم داشته، ما نمیتونیم که او را در نظر نگیریم.
پروان در 55 کیلومتری شمال کابل یا پایتخت از سالهای گذشته بدین سو از رهگذر موجودت سلاح وافر تهدیدات ناشی از گروه‌های مسلح غیر مسئول رنج می‌برد. اما در 2 سال اخیر نگرانی‌های مردم از این بابت بیشتر از گذشته افزایش یافته و بی‌ثباتی نیز در این ولایت رو به گسترش گذاشته است.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می‌شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسئله مربوط به افغانستان پرداختند از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست به محمد موسی محمودی و همکارش احسان الله حمیدی، 2 فعال مدنی ولایت لوگر که چند روز را در بند ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سپری کردند، تمرکز کرده است. واشنگتن پست نوشته که دستگیری محمد موسی محمودی با انتقادهای رئیس جمهور افغانستان و سفیر آمریکا در کابل به همراه شد. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که موسی محمودی و احسان الله حمیدی به این کمیسیون تحویل داده شدند. محمودی گزارش را در مورد اتهام‌های سوء استفاده جنسی بر پسر افسران در ولایت لوگر تهیه کرده بود. روز سه‌شنبه ریاست عمومی امنیت ملی گفت محمودی را برای مسئولیت خودش در توقیف نگهداری کرده است. واشنگتن پست با نقل از محمد موسی محمودی نوشته که در گزارش از ادعای سوء استفاده جنسی بیش از 550 پسر در نیمه از تمامی مکتب‌های ولایت لوگر تهیه کرده بود. بعد آن بال بازداشت محمودی، ریاست عمومی امنیت ملی ویدیویی از او را نشر کرد که یافته‌هایش در مورد این گزارش را ناقص خوانده و از مردم حکومت افغانستان معذرت خواهی کرد. اما روزنامه واشنگتن پست در مورد می نویسد جان بس ویدیوی اعتراف را با شیوه های اتحاد شوروی سابق مشابه دانسته است. در ادامه به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آمده که بچه بازی در افغانستان غیر قانونی است، اما افراد ثروتمند و با قدرت از پسران به عنوان شریک جنسیشان استفاده می کنند. به نوشته واشنگتن پست، مرتکبین بچه بازی به ندرت مورد مجازات قرار می گیرند و در عوض قربانی ها از سوی خانواده و اجتماع مجازات می شوند. هفتنامه جنس دفنس به تحویل دهی هلیکوپترهای جدید به قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته هفتنامه، افغانستان 12 هلیکوپتر جنگی را در آینده دریافت خواهد کرد. اعلام روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که شرکت MDHI درست پیش از این گفته بود تحویل دهی 60 هلیکوپتر را به قوای هوایی افغانستان تکمیل کرده است. در قوای هوایی افغانستان این هلیکوپتر را به نام جنگی می‌شناسند و سلسله تحویل دهی آنها از سال 2011 میلادی به افغانستان آغاز شده است. به نوشته هفتنامه جنس دفنس، با تکمیل شدن 72 هلیکوپتر در قوای هوایی افغانستان، 67 بال آن فعال خواهند بود. و روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز نوشته که جنگ هوایی امریکا در افغانستان شاید ایجگاه پایان نیابد. به نوشته ای روزنامه، یکی از وظایف اصلی ایالات متحده همین بوده که با قوای هوایی افغانستان آموزش دهد تا برای کنترل حریم هوایی و هماهنگی حملات هوایی در برابر طالبان آماده شود. اما در ادامه گفته شده که برخی چالش‌ها در این زمینه وجود دارند. در گزارش اخیر مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا آمده که نیروهای افغان خیلی در کنترل حریم هوایی کشورشان نقش کم داشتند. اینترنشنال بزنس تایمز از این هم یادآوری میکند که ایالات متحده بیش از 400 تن از افسران افغانستان را برای کنترل حریم هوایی کشورشان آموزش داده، اما به نوشته روزنامه این تنها یک آمار روی کاغذ است و در واقع تنها 24 تن در این عرصه فعال هستند. در ادامه آمده بیشتر چالش ها به این خاطر است که افغانستان نتوانسته برنامه آموزشی درست و قابل پذیرش را راه اندازی کند تا در نتیجه همه نامزدان آموزش ببینند و نقششان را به درستی ایفا کرده بتوانند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم. همچنان میشنوین که شهر کونی کابل در حال بازسازی دوباره قرار داره. با رادیو آزادی باشین و این گزارش های جالب دنبال کنین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت ایران خواسته تا ارقام قربانیان و بازداشت شدگان موج تظاهرات اخیر در کشور را اعلان کند. همچنان از تهران تقاضا شده که اجازه دهد تا درباره اعمال خشونتی که در جریان این مظاهره رخ داده تحقیقات مستقلانه انجام شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سازمان نظارت حقوق بشر روز چهارشنبه از رژیم جمهوری اسلامی ایران خواسته شد که ارقام قربانیان و بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در این کشور را رسما اعلان کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات ایرانی خواست تا اجازه دهند که درباره آزار و اذیت احتمالی که در جریان این اعتراضات رخ داده است تحقیقات مستقلانه انجام شود. این تظاهرات با خبر ناگهانی افزایش 3 برابر قیمت تیل یک هفته پیش آغاز شد. حکومت ایران در جریان این تظاهرات با قطع کردن اینترنت و سرکوب گسترده به معترضان پاسخ داد. هنوز هم حداقل 5 ولایت ایران از حق ارتباط آنلاین محرومند و مردم ایران به اینترنت موبایل دسترسی ندارند. طبق برآوردهای رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی حداقل 143 نفر در جریان این تظاهرات کشته و بیش از 4000 نفر دیگر بازداشت شدند. اما این ارقام بسیار محتاطانه است و بسیاری به این باورند که ارقام واقعی بسیار بالاتر از این است.
مقامات ایران تقریبا یک هفته می شود که از چیزی که آن را پیروزی بر اشرار می خوانند سخن می گویند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید مقامات ایران سرکوب وحشیانه اعتراض کنندگان را عمدن پنهان می سازد و اکنون که از آغاز تظاهرات 12 روز می گذرد باز هم ارقام قربانیان را نشر نکرده اند. مایکل پیچ یک تن از مسئولان این سازمان میگوید بی‌خبر گذاشتن خانواده ها از سرنوشت اقاربشان همزمان با دامن زدن به فضای ترس و انتقام جویی استراتژی عمدی دولت برای سرکوب نارضایتی هاست. این مسئول سازمان نظارت حقوق بشر از دفتر حقوق بشر ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی خواسته که مقامات جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در انفجار عصر دیروز ماینه کنار سرک در ولسوالی امام صاحب کندز 15 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و دو تن دیگر زخمی شدند. 15 نفر از پیلوتان، معلم پیلوتان و نشان زنها پس از دوره آموزشی 3 ماه در لوای هوایی قندار دیروز فارغ شدند. تیم ملی کرکت افغانستان روز دومی بازی تست مچ در برابر تیم وست اندیز را امروز ادامه می دهد. استر محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کاری جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیزی کشور جلسه دایر می کند و معترضان عراقی دیروز کنسولگری ایران در شهر نجف را با آتش کشیدند. تفصیلی خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که شهر کونی کابل در حال بازسازی دوباره قرار داره و به نوشته خبرگزاری رویترز عظمت شهر کونی کابل از زیر خرابه های دهه ها سال جنگ و ایرانی و خاکروبه دوباره نمایان خواهد شد. در این مورد بنیاد تامسون رویترز که به گزارش های فرنگی و مسائل اجتماعی میپردازه مطلب را نشر کرده که جزئیاتان را سید سمی عباس میشنوید.
بنیاد تامسون رویترز در مطلب خود می نویسد شهر کونه کابل از زیر خاکستر ده ها سال جنگ و کوههای خاکروبه بیرون شده و سعی دارد فرهنگ قدیمی خود را نمایان بسازد که البته کار آسان نیست. زمانی که بازسازی شهر کونه کابل آغاز شد به خاطر تپه های بلند خاکروبه بعضی باشندگان این منطقه مجبور شدند دروازه های درآمد خانه های خود را به طبقه دوم بالا ببرند. اما امروز بعد از 10 سال کار ده ها خانه گلی و چوبی در منطقه مرادخانی کابل بازسازی شده و باشندگان محلی بار دیگر از کوچه های باریک گذشته و به سمت بازار کراچی های مواد خوراکی و میوه می روند. در یک شهری که پوسته های امنیتی و تعمیرات نوساخت آن را فرا گرفته، مساجد قدیمی، حمام های محلی و باغ ها با چله های انگور دوباره توجه سیاحان و مردم محل را به خود جلب کرده است. پروفسور مطالعات شهری در پوهنتون دولتی سان فرانسیسکو، پیترو کالیگرو می گوید حفظ میراث فرهنگی بسیار مهم است و اهمیت آن خیلی بیشتر از تعمیرات شیشه‌ای و آهنین می باشد. در 40 سال جنگ از اشغال شوروی در دهه 1980 گرفته تا جنگ های داخلی و سپس طالبان، بسیار آثار باستانی افغانستان از بین رفت و طالبان در سال 2001 2 مجسمه بزرگ بودا را در بامیان انفجار داده و صدها مجسمه دیگر تاریخی بودا را در موزیم کابل تخریب کردند. در سال 2001 وقتی که نظام طالبان سقوط داده شد به بازسازی آثار فرهنگی آنقدر توجه نشد چون اولویت ها ساختن سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب و جاهای دیگر بودند. اما بعداً بنیادهای غیر انتفاعی آقاخان و ترکوایز ماونتن یا کوه فیروزه که مرکز آن در بریتانیا می باشد کار بازسازی بعضی از این آثار و تعمیرات تاریخی را شروع کردند. شاروال کابل زکی سرفراز به بنیاد تامسون رویترز گفته است که آنها بودجه بازسازی آثار باستانی و شهر کونه کابل را ندارند، از این رو از بنیادهای غیر انتفاعی خواهان کمک شدند. در سال 2002 بنیاد آقاخان یک موافقتنامه را برای بازسازی ده‌ها اثر باستانی و باغ‌ها و محلات قدیمی کابل امضا کرد. این بنیاد در منطقه عاشقان و عارفان ده‌ها خانه، تعمیر و حمام قدیمی را بازسازی کرده و کوچه‌های باریک این منطقه را هموار و منابع آب و بدرفت را در این منطقه فراهم ساخته است. رئیس بنیاد آقاخان لوئیس مونریال در این مورد معلومات داده و گفته است این پروژه زمینه تعلیم مسلکی را هم برای مردم محل مساعد ساخته است، مخصوصا در بخش‌های قالین بافی، خرادی، کندکاری، زریکاری و غیره. به گفته آقای